أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در آثار محبت به اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو بیان کردیم، دیشب به این صحبت رسیدیم که شخص محب از درون انگیزه داره که بیعت می کند با امام خیش و به دنبال این بیعت وفا می کند، نه نقض بیعت بکنه. و بعد گفتیم مراد از وفا کردن دو چیز است. یکی این که وقتی امام او رو دعوت می کنن به کاری فوری حضور پیدا می کنه. و دوم این که تمام امر امام رو اطاعت می کنه و نواهی امام رو هم ترک می کنه. بحث بیعت رو خیلی صحبت‌های متعددی دیشب عرض کردم. دو نکته دیگه رو امشب میخوام اضافه کنم. یکی در همین خطبه قدیر، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه نصب کردن امام را رسماً و علنی منصوب کردن، فرمودن بعد از اتمام سخنرانی من کسی نره، همه بایستید، هم با من بیعت کنید هم با وصیم امیرالمومنین علیه السلام. یه بیعت گرفتن از مردم. یه اونایی که میخوان توجیه بکنن قدیر خمرا تو این بیعت کردنه موندن، چه توجیهی براش بکنن؟ چون وهابی ها یه کتابی علیه قدیر نوشتن و تیراژ میلیونی، یعنی گاهی 1,000,000 نسخه روش نوشته که چاپ شده تو یک سال، اینا پخش میکنن تو موسم حج دن به حاجی ها. تا حالا خدا میدونه چند میلیون تکثیر کردن. و تا حرفش اینه که قدیر برای نصب امام نبوده. اصل قدیر رو میگن بالاخره وجود داشته، قبول داریم، اما برای این جهت بود که یه عده‌ای دلشون گرفته بود، کینه پیدا کرده بودن از امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر مایل بودن قبل از رحلتشان این کینه ها رو پاک بکنن. لذا گفتن همه وایسید، 120,000 نفر رو تو آفتاب نگه داشتن و گفتن من کنتو مولا فعدا علیون مولا. مولا بنای دوست داشتنه، هر کس من مولای و هستن، یعنی منو دوستم داره و قبولم داره، این علی علیه السلام رو هم دوست داشته باشه. خب جواب‌های متعددی ازش داده شده، اما چه خیلی ساده ای که واضحه اینه که اگه بحث دوست داشتن بود که دیگه بیعت کردن معنا نداره، که خوبی که میگن دوستشون داشته باشی اینا من میگن باش. شما وقتی که یه زن و شوهر رو بینشون اصلاح میدید، میگید به هم علاقه داشته باشی، خب اگه قبول بکنن خب همشون میرن. بیعت مال وقتیه که یک کسی میخواد در راه یک کسی جانفشانی بکنه. به سرباز میگن قبول داری این فرمان دارم، میگه بله، میگه بیعت بکن. این داعشی ها الان چیکار میکنن؟ میگن اگه کسی به ما میخواد بپیوندد باید با ما بیعت بکنه. بیعت معنا داره، برای دوست داشتن که نیست که. خب صحبت رو به همینجا رها میکنم چون نکات دیگه رو میخوام عرض بکنم. یک نکته دیگه که در این قدیر خطبه مشاهده میکنید اینه که بیعت با امیرالمومنین علیه السلام بیعت با پروردگار محسوب شده. پیامبر فرمودن من مأموریت دارم از جانب خدا که از شما بیعت بگیرن برای امیرالمومنین است. یعنی خدای متعال به من امر کرده که این کارو بکنم، من وکیل از جانب او هستم. فکر نکنی سخن منه. در نتیجه تو سوره فتح هم آمده ان الذین یبایعونک، اونایی که با شما بیعت کردن، حالا تو آیه شریفه پیامبر میفرمان اونایی که با شما بیعت کردن انما یبایعون الله، اینا در واقع با خدا دارن بیعت میکنن. چرا؟ دنبالش مباد ید الله فوق ایدیه، دارن با دست پیغمبر دست میدن، اما دست خدا فوق این دسته. لذا قرآن میفرماد این بیعت ظاهری با پیامبر بیعت با خدا هست. تو خطبه قدیر هم پیامبر فرمان من مأموریت دارم، خدای متعال به من امر کرده که از جانب او بیام این کار رو بکنم. یعنی اگه خدا رو با چشم میدیدید خود پروردگار من رو فیالید بیعت کنید با امیر رو. حالا من دارم هم حرف رو میزنم، حرف خدا رو دارم بهتون میزنم. خب نتیجه چی میخوام بگیرم؟ یه نتیجه عملی میخوام بگیرم. تا اینجا نتایج اعتقادیه که اعتقادمون همینه. یه نتیجه عملی هم بگیرم. کسی که با ولی یه فقیه داره بیعت میکنه داره با خدا بیعت میکنه، اون تو با واسطه. انما یبایعون الله، چرا ید الله فوق ایدیه. شما ارتباط خویش و قومی ندارید با ولی فقیه که بگید ولی فقیه رو مثلا خویش و قوم هم کاری به این ندارم. که ما اگر اطاعت از او میکنیم و اطاعتش رو واجب میدانیم، این فرمان فرمان الهی است، همون سخنی است که ائمه ما گفتن، باز هم میگوین، انشاءالله ظاهرم که بشن باز هم میگوین. و امام صادق علیه السلام به عمر بن حنظله گفتن که نشون ده کاری به زمان غیبت هم نداره، چون بعضی فکر میکنن چون دسترسی به امام زمان نیست باید سراغ مشهد رفت. نه، همون زمانی این دسترسی بود، ائمه ما گفتن ما ولایت رو گذاشتیم رو دوش مشهد جامع شرایط، برید به اون مراجعه کنید، ما او را حاکم بر شما قرارش داده. تعبیر امام صادق علیه السلامه، نه تعبیرهای مثلا امام عسکری علیه السلام. حالا تعبیر امام یازدهم هم داری، اما امام ششم علیه السلام زمانی بود که هنوز 120 سال حدودا مونده بود تا زمان غیبت، هم غیبت شروع نشده بود. اما فرمودن فانی قد جعلته علیکم حاکما، خب من اگه اومدم با مشهد جامع شرایط بیعت کردم با با امام صادق علیه السلام بیعت کردم، حرف آقا رو اطاعت کردم. حرف امام رو اطاعت کردن یعنی چه؟ فرمودن و انا حجت الله، فرمودن منم حجت الهی هم، یعنی منم از نگاه بشری بهتون حرف نمیزنم، از این نگاه که من حجت الهی هستم با منم اگه بیعت کنی بیعت با خدا کردی. این یه نکاتی داره که باید بهش توجه بکنیم، بیعت اینه. خب اینا رو باید روش فکر بکنیم. نه یعنی بعضی میرم جوانها گاهی دلهای پاک دارن، تو دل پاکشان میخوان دفاع از ولایت فقیه بکنن، اما روی تصنعی ساختگی، حالت ساختگی رو علاقهی که به رهبر انقلاب دارن میخوان مثلا دفاع بکنن، علاقه سر جاش. اما اصول یادمون نره، ما اعتقادمونه و بدانیم که اگر ائمه ما ارجاع نداده بودن به مسجد جامع شرائط، ما به هیچ کس مراجعه نمی کردیم. لذا در واقع ما اعتقادمون به پروردگاره، ریشه اونه، ما خدا را قبول داریم، نگاه میکنیم خدای متعال چی فرموده. الان فرزندی که از پدرش اطاعت میکنه، اینم داره از خدا اطاعت میکنه. یعنی چه؟ یعنی میگه پدر خدا گفته رضایت شما رضایت خدا هست، چشم من از شما رضایت میکنم. مؤمن اینطوریه. نشونش کجاست؟ اون وقت که پدر فرمان حرام میده به بچه، میگه برو فلان کار خلاف رو بکن، در این صورت فرزند میگه پدر جان من تا الان تا دیروز از شما اطاعت میکردم به خاطر فرمان خدا بود نه به خاطر شما. الان همون خدایی که به من گفته بود از شما اطاعت کنم به من میگه اطاعت از شما نکنم تو معصیت. ببخشید بدتون نیاد اما اطاعت نمیتوانم بکنم. تازه پدر میبینه که او این بچه تا حالا از یکی دیگه داشت اطاعت میکرد، بیعت با خدا بسته، تو بیعت با خدا داره از پدرش اطاعت میکنه. تا کجا؟ خدای متعال باید بینیم چی گفته. گفته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به هیچ وجه اطاعت از مخلوق نکنید در جایی که معصیت خالق توشه. این دستور اینه. شیعه اینطوریه، شیعه موحده، موحد یعنی اکتاپرست حقیقی، یعنی همه چیز رو وصل به خدا میکنه، نگاه میکنه ببینه پروردگار گفته یا نگفته، اجازه داده یا نه، اجازه داده ایستاده، نداده نه. اهل تسنن خب این کار رو نکردن، اونا از همون رحلت پیامبر خودشون کشتن کنار، گفتن نه خدای متعال اصلا وصی تعیین نکرده، اما عقلمون بهتر از خدا میفهمه، خدا نعوذ بالله نفهمید که باید یک کسی رو تعیین بکنه، ما خودمون شورا میگیریم بالاخره چند نفر میریم باید. بعد وقتی به اهل تسنن میگن آخه این که نشد، خدا که حکیمه، مگه میشه؟ پیغمبر حکیمن، انسان معمولی که نیستن. پیامبر یه زمان میخواستن از مدینه برن بیرون و بیان، چند روز یکی دو هفته یه ماگایی تو مدینه نبودن، جانشین تعیین میکردن، گفتن فلانی، رها نمیکردن شهر رو که، حالا میذاشن به عهده مردم ها میرفتن التماس دعا، یا صبح مردم بدم جمعیدن پیغمبر نیستنشون، کجا رفتن؟ کجا رفتن یه جایی زیارت رفتن میدم چه؟ خب کیا تعیین کردن؟ هیچ کسا، خود مردم جمع شدن میدن ملاقه باید چکا بکن، نداریم همچه چیزی، نه تنها نداریم، انبیای گذشته هم نداریم. و کلون شرعت لهو شریعه و نهجت لهو من آجا و تخیرت لهو اوسیا. تو دعای ندبه میگیم ای خدا برای هر کدوم از انبیا یه شریعتی گذاشتی، برای همه شون هم خودت وصی انتخاب میکردی، یعنی حضرت موسی وصی خودشو به مردم نگفت که هر کی دلتون میخواد گرم. اخی گفت خدای متعال گفت است از مثلا یوشع باید تدایت میکن. خب اینا نکاتی است که باید حمد خدا رو به جا بیاریم و بگیم الحمدلله که چه دین صافی داریم، چه دین پاکی داریم. فکرمون رو وقتی روشن کردیم ما میدونیم وظیفه چیه. در بحث بیعت با مرجع اینو خدمتتون بگم که مرجع هم در بیعت با امام باید باشه. یکی از شرایط مرجع اینه، میگید فقیه باشه، یعنی بتونه استنباط و حکم فقهی بکنه. دوم میگید عادل باشه. عادل رو امام عسکری علیه السلام بازش کردن، به جای اینکه بگن عادل باشه 5 تا ویژگی براش بیان کردن. من این 5 تا ویژگی خدمتتون میگم، وقت ببینید که این 5 تا همش همون عدالت هست یا نه. اما به جای اینکه میگن صفت دوم مرجع این است که عادل باشه، 5 تا ویژگی گفتن. خودتون دیگه دقت کنید چرا نگفتن عادل. عادل یک کلمه ایست خیلی کوتاه و مبهم و مجمله. مجمل وقتی بود خیلی ها سو استفاده میکنن، مثل این کتاب هایی که می نویسن امروزه دیگه یاد گرفتن میگن ساندویچی بنویس بود، یک دو سن تو یه خطی یه خطی می نویسن. بعضی هم خوششون میاد از این، این خوب از یه جهت، از جهت که وقت گرفته نشه. اما برای اینکه برای کسی خوبه که اصلا نیاز به مطالعه نداشته باشه، خودش جزء بزرگان باشه و یه نگاه میکنه فهرسته رو میبینه. اما کتاب تو دسترس مردم خواست قرار بگیره توضیح میخواد. ائمه ما اینطوری بودن، اونجایی که نیاز به توضیح بود توضیح میدادن، حالا بلد بودن بگن که دو ویژگی، یک فقیه، دو عادل. و خیلی هم گفتن ما عادلی. الان اومدن 5 خصوصیت گفتن، شما یک یکی اینا رو تو مرجع خودتون باید احراز بکنه. اگه مرجعتون اینا رو نداره نمیتونه ازش تقلید بکنه. یکی ببینید اما من کان من الفقها، یکی گفتن من الفقها، اصطلاحا من تبعیضیه بهش میگن. من تبعیضیه یعنی هر فقیه رو شما نمیتونی ازش تقلید بکنید. من الفقها تو فارسی میگید از بین فقها. بنابراین شرط اول فقاهت هست، اما تو بین فقها اگر مثلا 500 تا فقیه دارید، از بینشون باید کسان انتخاب کنید که اون 4 تا ویژگی بعدی رو داشته باشه. یعنی این مجموع میشه 5. اولش فقاهته، پس بیرون دایر فقاهت که نه. پس من الفقها ها بعد 4 تا ویژگی رو بیان میکنن. این 4 تا همه شما بحث عدالت دور میزنه. یک صائنا لنفسه، صیانت همون حفاظته، صائن نفس خودش باشه، نفسشو حفظ بکنه. دوم که در واقع سوم میشه، سوم حافظن لدینه، حافظ دینش هم باشه، حافظ منافع خودش نباشه. دارم که بعضی دیدید که یه مثلا میاد شبکه هایی میزنن به نام امام حسین از چیه، اما خودشون رو دارن ترویج میکنن، گاهی مرجعیت شخص رو دارن ازش ترویج میکنن. این چیه؟ این مثلا نداشتیم همچین چیزی. تازه اینم که تو انگلستان باشه دیگه هیچ تشیع انگلیسی که دین نشد که. واقعا همه چیه بعضی میخوان دخالت توش بکنن، مسخره میخوان بکنن، نمیدونم میخوان چیکار بکنن. صیانت نفس بکن، حافظ دین باش، نه حافظ خوده. پس حفاظت شخص نیست که، ما کی هستیم؟ ما به فدای دین بشیم. چهارم مخالفن لهوا، ببینید اینا همش مؤکد یک دیگه زعمات هر کدوم یه معنای خاصی داره. مخالف باشد با هوای نفس، نفسش اگه میگه برو خودو مشهور بکن، نه دنبال اینا نیست، نه دنبال ترویج اسمشه، نه دنبال ترویج رساله شه، نه چیزا نیست که. پنجمیشو دقت کنید، مطیعن لامر مولا، تمام وجودش مطیع امام زمانشه. میدونید یعنی چه؟ یعنی شما بیعت با مرجع میکنید، بیعت با امام زمان داره میکنید. اینه. خب حالا من روایتشم یه اشارهی بکنم. این فرمود که بحث محبت اون را والاجابت حین دعاهم و طاعت حین امرهم. این است که یعنی وقتی که امام دعوتشون میکنن که بیاید تو صحنه، اشخاص که محبت نشونه شوید فوری حاضرن، بسیجیوار حضور دارن. یکی هم و طاعت حین امرهم، وقتی امام فرمانی بهشون میدن بدون چون و چرا اطاعت میکنن. یکی از علما گفتن من جسارت کردم به آیت الله عظما اصفهانی، اصفهان مدیسه‌ای. حالا علت جسارتش هم گفتن این بود که ما خیلی سنمونم کم بود، وقتی پر رو بودیم جسور بودیم، میرفتیم به ایشون دستور میدیم چرا این کار رو نمی کنیم، ایراد میگرفتیم به یه مرجع تقلید. ایشون هم چون خیلی متواضع بودن خیلی ما رو تحت محبت خودشون داشتن، محبت اون مرجع تقلید باعث شد ما هم حرفامون رو میزدیم، در حالی که حرفا خلاف ادب بود. اما خب نمیفهمیدیم دیگه. از جمله فرمودن یه بار خدمت ایشون که بودم همونجا نجف، گفتم آقا شما مرجع تقلید هستید، چرا این سامره رو تقویت نمی کنید؟ با یه ده این طلبه ها رو بفرستید اونجا هم درس بخونن هم وضع شهر رو عوض بکنن، یه وقت تبلیغ بکنن. شهر سامره شهر امام زمان علیه السلامه، یعنی چی که باید اهل تسنن اونجا مسلط باشن؟ هم سالهای ساله همش حرام هم بینید چون واقعا مظلومانه. الان اخیرا بینید خب میان انفجار ایجاد میکنن، چه میکنن؟ باید که هست ریشش تو اینه که شیعه اونجا حضور جدی نداره. واقعا زمانای قدیم همیشه همینطور بوده که حتی خادمهای اونجا از اهل تسنن هست. خیلی انسان دلش میسوزه. من خیلی سال پیش یه بار موفق بودم رفتم اونجا، چیزی که برام ناراحت کننده بود از گلدسته های حرم اذان اهل تسنن پخش شد. باورتون نمیشه. میگه مگه میشه دم چیزی؟ من با گوش خودم شنیده. زمان صدام بود و خیلی من دلم سوخت. گفتم ببین تو حرم امام اذانی داره پخش کنن که مورد غضب امامه، امام قبول ندارن این اذانا. پس این چی؟ و همون جایی که از این خداما رو صدای زدم و برگشتم بهش با حالت تندی گفتم چرا از اون نمیگید؟ گفت چرا دارن میگن؟ گفتم که از اون نیست. چیه تو تا اینو گفتن فهمید که چی میخوام بگم. میفهمید من دارم چی میگم؟ رو خودش نیورد. و ما هم یه کاروان بودیم، همه رزمندا بودن. فوری کاروان صدا زدم گفتم وظیفه همه تو اینه یکی از آن بگیم، زود پخشید کل حرم. خلاصه پخششون کردیم اینا، زود هر کم یه گوشه وایستن فریاد زدن یکی از آن. ظاهرن اولین بار بود که یه همچین صحنه اتفاق می افتد. گفتم واسه یکی از آن بگید یعنی چه؟ این حالا دیگه نمیدونم اخیراً تصحیح شده نشده، نمیدونم. خیلی ساله که دیگه موفق نشدیم. حالا یه حال گفتن من به آیت الله عظمی اصفهانی شروع کردم ایراد گرفتن. گفتم چرا دفاع نمیکنید شهر سامر رو؟ همش نجف رو گرفتید و کربلا و کاظمه و یه مقدار بفرستید اونجا طلبه برن تبلیغ دین بکنن، اون تو باید حمایتشون بکنید چون طلبه حاضر نیست اونجا توی شهر قریب برید بمونه، باید حمایتش بکنید بتونه زن و بچه ببرد اونجا یه حوزه علمیه و و و میگفتن. ایشون هم تو سکوت کرده بودن، از سکوتشون ما هم تندش میگردیم و از این بچه ها دیدید دیگه میرن پیش یه عالم ای حرف میزنن. بابا عدد تو حرف زدن زیاد نشون، اگه عالم رو بشنسی یک کلام اشاره کن اون تو تخت میره، اگه توضیح دادی نشون داد خودت شأن خودتو نمیشنسی، عالم هم نمیشنسی، عالم نیاز به توضیح نداره که. خب ایشون اون زمانی که برای ما نقل میکردن مسن بودن، این واسطه منبری، اما اون زمانی که اونجا این جسارت میکردن بچه سال بودن، لذا یا تعجب نکنه برای وقتی انسان سنش کمه نمیشناسه مرجع تقلیده. میگفتن هی ما هرچی ایشون ساکت بودن هی ما ماتششو تندر میکردی و جسارت میکردیم که شما اشتباه میکنی، چرا همچی میکنی کم یا شروع کردیم یه سری طوری حرف زدن. بالاخره آیت الله عظمی اصفهانی گفتن که ما بی اذن کار نمی کنیم، امام زمان علیه السلام می خواند دستور بدن ما انجام می دیم، ما اذن می خواهیم. بعد برای این که به من بفهمونن اذن چیه، پشتشون یه صندوقچه ای بود نامه هایی که از کشورهای مختلف من نامه رو ریخته بودن تو اونجا، بره نامه بود. رفتن سر این صندوقچه و درش رو باز کردن، نامه های زیادی بود، دسته های نامه ها رو زدن کنار، یه نامه بود جداگانه گذاشته بودن، نامه بود از طرف حضرت ولیعهد علیه السلام به سید. نامه رو در آوردن بوسیدن و دادن به من، گفتن بخون. خواستن بگن ما دستور باید بده، این حرفا چیه شما میزنی، دستور بدن ما انجام میدیم. سامر را شهر پدرشونه، شهر جدشونه، شهر خودشونه، خود امام زمان دوران طفولیتشون اونجا زندگی کردن، اونجا به دنیا اومدن، شهر بیگانه ای نیست برای حضرت که. میخوان دستور بدن ما اقدام میکنه. حالا نامه رو که دارن گفتن داور دادن دارن، ما باز کردیم دیدیم که امام زمان علیه السلام دستور دادن قل لهو، قل اشاره به واسطه بود، معلوم شد یک کسی واسطه بود از طرف حضرت نامه رو آورده بود که ظاهرا ایشون نمیشناختن کیه، اما من بعد تحقیق کردم مرحوم حجت الاسلام و المسلمین هاش محمد کوفی، ایشون واسطه یه نقل این داستان. هاش محمد کوفی چند تا تشرف داره که آیت الله ناصری زمانی که نوجوان بودن با پدرشون رفته بودن نجف، گفتن من دیدم او رو، هاشم محمد و پیر بود و هاشم محمد کوفی با پدر آیت الله ناصری ارتباط داشتن، اما خود آیت الله ناصری اون موقع چون سن 15-16 سالگیشون بوده سنشون اختزار نمی کرده که با ایشون ارتباط داشته باشن. خب اما دیدندش او رو، هاشم محمد کوفی اون موقع در یکی از تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام میرسه ازت فرموده بودن بگو به سید، این عبارت امام رو ایشون هم نوشته قل له، مثل قل والله احد که خدای متعال براتون میگه بگو، همون بگوش هم جز آیه قرآنه، این عبارت بدون کم و زیاد نوشته بودن قل له ارخص نفسک واجعل مجلسک فی الدهلیز وقت و هوا جناس نحنو ننصرک، به سید بگو که نفستو ارزان کن راحت دسترسی داشته باشن مردم ببینن شما رو، و جایگاهتو در دهلیز منزل قرار بده مردم بتونن شما رو ببینن، و مشکلات مردم رو حل کن، ما یاریت میکنیم. یعنی امامزان علیه السلام تو فکر مردم بودن، بلاخره بودن مردم مشکلات دارند، به نائبشون دارن دستور میدن، گن مشکلات مردم رو حل کن، وقف حوائج الناس، ما یاریت میکنیم. سید فرمودن که ما دستور میگیریم، حضرت دستور دارن، من دارم این کار الان انجام میدم، بگوین راجب سامر را، اونم انجام میدیم. اما تا اینجا شو شما رها کنید. صحنه بعدیشو من زمان خدمت مرحوم آیت الله میرجهانی بودم. مرحوم آیت الله میرجهانی چند سالی در خدمت آیت الله عظمای مدیسه‌ای در نجف بودن، تو منزلشون گفتم من چون خطم خوب بود، خط منو مرجع تقلید دیده بودن، یه روز منو صدا زدن گفتن شما خطت قشنگه، میتونی یه مقدار به ما کمک بکنی، نامه هایی که میاد شما جواب شده تونی بنویسی زیبا. آیت الله میرجهانی قبول کرده بودن، گفتن چند سال منزل ایشون بود. یکی از قضایایی که آیت الله میرجهانی برای ما نقل کردن این بود، گفتن یه روز آیت الله عظمای مدیسه‌ای ما رو صدا زدن، یه پولی به ما دادن، گفتن برو سامرا. اما دیگه نگفتن کی به من دستور داده اینا، من دیگه اینجاشا قضاوت نمی کنم. اما به احتمال زیاد اشاره از طرف امام بوده و گفتن یه پولی به من دادن و به من گفتن برو سامرا، یه بخشی از این پولا رو گفتن بده به فقرای سامرا، فقیر خیلی هست، یه بخشش رو بده به این خدام حرم که سنیان، که اینا اینقدر شیعیان اذیت نکنن و این شبا در رو میبستن بیرون میکردن، بودن یه پولش هم بده به این خدام یه مقدار همراهی بکنن، یه بخش هم بده به طلبایی که چند تا طلبه گذاشته بودن اونجا، بودن اینا هم بده به این طلبه ها. و اون تشرفی که برای خدا آیت الله میرجهانی در سرداب واقع شد تو همین قضیه است که گفتم من پولو از طرف سید بردم سامرا و تقسیم کردم بین فقرا، به خدام که دادم خدام خیلی خوششون اومد، ای تعریف میکردن از سید که ایشون خیلی آدم خوبیه، بزرگواره، چون حالا پول بهشون داده بودن شیعه نمیادن بشن دارن، اما خیلی تعریف کردن به خاطر که پول بهشون داده بودن. سید دنبال چیزیه بودن، ولی مؤلفت رو بین قلوبه هم. من گفتم به خدام، گفتم حالا که دیدم که اینا خیلی تعریف میکنن سید، گفتم من این دو سه شب که اینجا سامر هستم میخوام شبا تو حرم بیتوته بکنم و خدام شبها حرمو که تخلیه میکردم و درم میبستن ما تو حرم بودیم، و شب سوم مصادف شد با شب جمعه که گفتن هم در حرم بیتوته کردم تا سحر، و برای نماز صبح رفتم تو سرداب که صبح جمعه بود، گفتم صبح جمعه میرم سرداب نماز صبح برم اونجا بخونم و دعای ندبه رو اونجا چون متعلق خدا آقاست، گفتم تا از سرداب پلا رفتم پایین دارم یه آقای زودتر از من اونجا نشستن رو به قبله دارن مناجات و عبادت خدا رو میکنن. منم اصلا فکرم کار نمیکرد که کسی تو حرم نبود، این شو از کجا اومده، فکرم کار نمیکرد و از پشت سر آقا رفتم جلوتر و انتهای زیرزمین و یه مقدار جلوتر رو به قبله که نشستم یه قدم جلوتر نشستم که چشمم با آقا نیفته، حواسم میخواستم پرت نشه، من مشغول نماز و کارم شدم و عبادت و بعدم شروع کردم دعای ندبه رو خوندن و تا رسیدم به اینجا که و عرجت به روحهی الی سمائک، وقتی که عرش به روحهی گفتن و معناش اینست که پیغمبر روحشون به معراج رفت نه جسمشون. وقتی دید نسخه بدن داره، عرش بهی هست، عرش به روحهی هم داره، تا گفتم عرش به روحهی حواسم نبود اشتباس این عبارت، یختم آقا که یه قدم حال از ما عقبتر نشسته بودن من صدا زدن، فرمودن که به چیزی که از ما نرسیده تکلم مکن، عرجت بهی، چون پیامبر خودشون، یعنی همین جسم معمولیشون، جسمشون با روحشون همه رفت بالا. مثل ما که الان اینجا جسم روم با هم اینجا نشستیم، تو تیال ارز اینه دیگه، تو تیال ارز روح که نمیرد که، روح مال تو خوابه. کسی که تیال ارز میکنه اینجا که از یا قائب میشه یا زدیه ظاهر میشه. و پیامبر از مکه مسجد حرام قائب شدن، یه مرتبه تو مسجد اقصا ظاهر شدن، دوره از اونجا قائب شدن رفتن به آسمان. این معراج شونیم که قرآن هم اشاره داره، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد حرام. فرمودن وای میجانی که به چیزی که از ما نرسید تکلم نکن، بگو عرشت بهی. بعدم فهمیدن هیچ وقت بر امام زمانت مقدم نیفت. تا اینو گفته ما تازه آقا را شناختیم، گفتیم اه کجا نشستیم؟ در محضر امام یه قدم اومدیم جلوتر. فوری رو ما برگردیم که بیفتم دست پای آقا، دیدم کسی نیست، همون لحظه ها غایب شدند و یه کسی نبود. عرضم رو رها میکنم از این جهت و میگم بیعت کسی که واقعا محبت امام رو داره باید بیعت بکنه، بیعت با تمام وجودش. خب حالا اینا بحثایی بود که ادامه بحث شب گذشته بود، اما خب این چند تا نکته رو عرض کردم. یه روایت امشب بخونم که به امیرالمومنین علیه السلام یکی سکو با من عاشق شما، خیلی دوستتون دارم. حضرت فرمودن من رو دوست هم داری؟ پس شش تا کار مواظب باش، که من از این روایت بخوام استفاده کنم که نشانه های محب باید دقت کنه. کسی که محبه مواظب باید باشه، شأن خودشو حفظ بکنه، شأن امام باید حفظ بکنه. اولیش اینه که گفتن فلا تو خاصم نیم، من حدیثشو بخونم جلد 27 بهار صفحه 254. قال الحارث الاعور، حارس اعور لامیر المؤمنین علیه السلام گفت یا امیر المؤمنین انا والله احبک، گفت من به خدا قسم دوستتون دارم. قسم خود یعنی من دروغ نمیگم، واقعا علاقه دارم به تو. فقال له یا حارس، حضرت فرمودن حالا که اما اذا احببتنی، حالا که میگی من رو دوستم داری، فلا تو خاصمنی، با من دشمنی نباید بکنی. یعنی محبت ضدش خصومته، و خصومت فقط خصومت لفظی نیست، حواستون نره توی خصومت خاصی. خصومت لفظی داریم، خصومت عملی داریم. یعنی کسی که معتقد به قصد خلافته، این خصومت با امیرالمومنین علیه السلام دارد میکنه، ولو فوش نمیده، دشمنی نمیکنه. خصومت اینه دیگه، دشمنی چیه؟ یکی دشمنی لفظی است که میاد توهین میکنه، حتی وایمس جنگ میکنه چه بسا، این یه خصومته. یه خصومت هم خصومت عملی. تو عمل دیدن امام نمیاد، امامو میبینه تو کوچه ها روش ازور میکنه، سلام نمیکنه، جواب سلام نمیده، این همه خصومت دیگه. ولا تو خاصم نی، یک. دوم ولا تو لاعب نی، اگه من رو دوستم داری با هم بازی نکن. دوست داشتن با بازی کردن اینا در تعارضه، بله تو تعارضه. شأن خودتو حفظ بکن، با حجت الهی که نمیتونی بازی بکنی که. میگو دوست هم داری؟ پس مواظب باش. عباسلت حالا با اینکه چند سال یکی دو سال خدمت امام رضا علیه السلام بود دیگه، اما خب معرفتش نه، معرفت زیادی نبود. تو دو سال که انسان امام شناس نمیشه، از رفتاراشو انسان میفهمه که اطلاعاتی که شما ها دارید خیلی بیشتر از اوناست، اما خب توفیقی داشت خدمت امام بود. وقتی حضرت به شهادت رسیدن یخت اسباب بازی برداشته بود خدمت امام جواد علیه السلام آورده بود، گفت آقا مثلا سنشون 9 ساله، مصیبت پدرم دیدن، بالاخره نیاز دارن سرگرمیش. امام نمیشناخت. گفت همچی که آوردم اسباب خدمت امام، تو چهره امام نگاه کردم، نه مثلا خوشوندم، امام غضب کردن. حالا اینا خود من و شما باورم نمیشه که مثلا یه بچه 9 ساله حرفای یه انسان 100 ساله رو میزنه که 100 ساله هم نمیتونه این حرفا رو بزنه. حرفای زدن آقای که میگه آخ اشکن، گفتن مرا به بازی چه کار، مگه ما برا بازی و ملاعبه خلق شدیم؟ هدف خلقت ما این نبوده، خدا از ما این رو نخواست. چه حرفی زدن که الان تازه ما باید بشینیم این کلمات رو تجزیه تحلیل بکنیم، نمیفهمیم هم چیه حقیقتش. چون هر باری که من این حدیثا رو نگاه میکنم یا مرور میکنم، خود من یه وادی جدیدی برام باز میشه. چیه؟ اما خب بیان کردنی نیست خیلی حرف. اینجا امیرالمومنین اسلام فرمودن اگه من رو دوستم داری ملاعبه نکن با من. ببینید معنای ملاعبه یعنی بازی کردن، اینه که از نظر موقعیت من با شما در یه ردیفم. حالا بلا تشبیه کسی واسه با یه مرجع تقلید مثلا بازی بکنه، یه توپ بندازه بگه خب بازی کن، این معلومه مرجع رو نشناخته. ساده تر بهتون بگم، اگه رفت کنار مرجع، کنار یه عالم رفت نشست، یعنی نمیشناسه اون مرجع رو، عالم رو نمیشناسه. اگه میشناخت جرأت نمیکرد برد اونجا. این کار دشمنه. دشمن بله، نه مرجع میشناسه نه که اون دشمن میاد بلشان میشنه توهین هم میکنه. هر کسی یه شهونتی داره، میگه صندلی جا نبودم، پهلو آقا جا هست، ازم نشستم، بی خود رفتی نشستم. یه موقعی خدمت رهبر معظم بودن، دور تا دور اتاق همه نشسته بودن، جا نبود. ردیف جلوی آقا دو ردیف نشسته بودن، یه ردیف دیگه چون جا نبود نشسته بود. اما کنار خود آقا تا یه متر دو متر دو طرفشون خالی بود، کسی جرأت نمی‌کرد بره اونجا بشینه. یکی از روحانیون وارد شد، نگاه کرد کجا بشینه، دید جا نبود. دو تا دور اتاق، سور اتاق پر بود، به اضافه جلوی آقا تازه دو ردیف نشسته بودن. یه نگاه کرد میده کجا بشینه، دید جا نیست. همطور دو سه ثانیه وایسان، آقا بهش گفتم بیا همینجا کنار من بشه، دستشون هم اشاره کردن به کنار، گفتم بیا همینجا بشین. این هم دید خب خدا آقا گفتن، جا هم که دیگه نبود. دو قدم وعدش رفت بره جلو، یه دید نیمتونه، یه دوره وایستن که افراد تو جزای خندشون گرفت. خیلی جالب بود که اومد بره جلو، اول حواسش نبود که داره چنه تو چه حریمی دارد وارد میشه. دو قدم خیلی زیبا بود، دو قدم رفت جلو، یه دوره وایستن، دید نمیتونه بره. دوره آقا فهمدن همینجا، همینجا میگم. دفعه بعد گفتن بیا همینجا بشیم، وقت دیگه رفت نشستیم. امام زمان علیه السلام به سید بحرالعلوم گفتن بیا جلو، سید مهدی بیا جلو. یه قدم رفت جلو ایستاد. مسجد سهله برای میزای قومی تعریف کردن، اینا چون با هم هم بحثی بودن، رفیق بودن، مسائل خصوصی برای کسی تعریف نمی کردن. میزای قوم گفتن بگو، ما محرومیم تو ایران، تو قوم، شما اینجا اومدید نجف. چون سالها با هم رفیق بودن، وقت که جوان بودن هم بحثی بودن با هم. سید گفتن، تعریف کردن قصه شون، رسید به اینجا که حضرت فهمدن سید مهدی بیا جلو. من یه قدم رفتم جلو ایستادم، بار دوم گفتن سید مهدی بیا جلو، یه قدم دیگه برداشتم رفتم جلو. بارستان فهمدن سید مهدی ادب در حرف شنیدنه. تا اینه بود فهمدن که امام مایلن که برم خدمتشون. رفتم جلو، منو تو آغوش گرفتن، با من مصافحه کردن. بعد به اینجا که رسید یه حرف رو برش گردوندن و قصه رو ول کردن، رفتن سر اینکه میزای قومی گفته بودن چرا شما تألیفات کم دارید، شروع کردن علت شو بگن که چیه، حرف تو حرف کردن. خب میزای قومی هم عوضشون جمع بود، گذاشتن تو. خب حرفای سید تمام شد، بعد گفتن بالاخره حضرت چی بهتون گفتن حالا مصابه کردی؟ گفتن دیگه اون از اسرار خودم نمیتونم بیان بکنم. فرمودن ملاعبه با من نکن، اگر من رو دوستم داری با من بازی نکن. این دو. سوم فرمودن ولا تجارینی، تجارینی از جری منطور چون مجاراته به معنای اینه که مسابقه بگذارن با همدیگه. گاهی معنا میکنن که لا تجارینی یعنی این که نخوای اطلاعات علمی یاد بگیری که بیای با من مسابقه بذاری تو مباحث علمی. این هم نکته سوم، مواظب باش اگه من رو دوستم داری یا همچین فکره تو ذهنت نیاد بخوای با من مسابقه بگذاری، خودتو در شأن من بدونی، پا به پای من بخوای جلو بیای. این تو نیست، شأن خودتو رعایت بکن. چهارم ولا تو مازحنی، با من مزاح هم نکن. که میگن امیرالمؤمنین علیه السلام، همه امامان به خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام میگن یک هیبتی داشتن که وقتی جلسه میشستن دوره هم کسی جرأت نمیکرد شروع کند به سخن گفتن. وقتی امام شروع میکردن وقت بقیه هم حرف میزدن. این مال کسانی بود که یه مقدار امام میشناختن، نه اونه که ولایت نداشتن. اون که دشمنه اونا، نه اونا توهین هم میکنن، امام نمیشناسه که، اون بیاد در آتش میزنه، اون بیاد تهدید میکنه در امامو، تا جایی که میده در امام دست به شمشیر نمیزنه تهدید میکنه، یالا بیعت بکن یالا میکشمه. اما همچین که امام یه زمانی خوابوندندش رو زمین، نشستن رو سینش، گفتن دست به قبرو بخوایی بگذاری سر از بدنت جدا میکنه. امام شوخی که نمیگه، میگه سر از بدنت جدا میکنه. و میدونست امام عمل میکردن، ترسید و واسطه ها فوری اومدن آقا ببخشیدش که غلط کرد دیگه، نمی کنه این کار رو میدن چیو. امام پا شدن، اما اینم فهمید که اینجا رو نمیتونه، اونجایی که میتونست قصد خلافت بود، امام اون رو اجازه نداشتن، مصلحت نبود. اما تو این بحث رو گفتن که دست به یکی از قبر رو گذاشتی، نفش قبر کردی، بدون که میکشن. مزاح یعنی چه؟ یک کسی اومده بود از طرفدارای معاویه با طرفدار امیرالمومنین با هم مباحثه میکردن، مناظره. اون میگفت معاویه خوش اخلاقه، این شیعه میگفت امیرالمومنین علیه السلام. گفت حالا امتحان میکنیم. رفتن جفتشون، رفتن میشه معاویه، برای این که پیرو معاویه بود دستشو گذاشت به پای معاویه، جای خاصش هم شد گذاشته، و معاویه شروع کرد قهقه خندید. آدم چی بگن؟ بیدین بگن، آدم لایوبالی، اینه دیگه، دین نداشته. میشه قهقه خندید، گفت ببین معاویه چقدر خوش اخلاقه، من دست به پاشم که میذارم میخندید. بعد اومدم پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، امام که جرأت نمی‌کرد دستشو گذاشت روی لباس امام، مثلا روی دست رو سینه شون رو، حالا دقیقا نمی‌دونم، چون جرأت نمی‌کرد رو پای امام دست بذاره. همین کارو کرد، امام شمشیر رو در آوردن گردنشو زدن. به بعضی باورشون نمیاد. امام که اینقدر رعوف و مهربانن، اینجا این خبیث رو داره میگه دشمن خدا ترجیح داره به امیر المؤمنین السلام داره مقایسه میکنه. یه حکمش اینه. و هر کسی یه حد و حدودی داره. گفتن با من مزاح نکن، اگه من دوستم داری مزاح نکن. اما یه امام مزاح میکنن با یک کسی، اون رو رعایت خودشونه. بچه شهید است، یه قصهشو شنیدید که امام خواستن بچه شهید رو بخندونندش، خوب با شوخی میکردن. پنجم و ششم هم اینه: ولا تو واضعنی ولا تو رافعنی. اگه منو دوستم داری نه منو پایین بیار نه بالا ببر، نه منو پایین بیار از امامت نه بالا ببر، بگو من خدا هستم. ما مخلوقیم، اما مخلوق هستیم که فوق همه مخلوق. ما امامیم، واسطه بین خدا و خلقیم، همه کاره خداییم. ما خدا نیستیم اما همه کاره خداییم. ما رو پایین نیار از شأن ما، بالا هم نبر. اگه ما رو دوستن داری این کار رو بکن. این شش دو نکته است که جا داره رو اینا خیلی حرف بزنیم. من گفتم یک امشب محروم نباشیم روایت رو خدمتون گفتم، حالا یک نیاز به توضیح باشه ممکن فردا شب اگرم مسئلت نباشه ممکنه رها بکنیم و مباحث دیگری رو ادامه بدن. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد مسجد شدن، دیدن شمشیر بالا سر امام گرفتن، دارن تهدید میکنن حتما بیعت کنید و الا شما رو میکشیم، غضب کردن بر اون مردم، فرمودن خلو عن ابن عمی، برید کنار، دست از پسر عمویم بردارید، کنار نرفتید میرم نفرینتون میکنم. این رو فرمودند و با حالت غضب از مسجد بیرون رفتن. سلمان فارسی اون ناقل میگه من دیدم ستونهای مسجد فاصله گرفت از زمین در حدی که یک انسان میتوانست از زیر ستون رد شود، یعنی اندازه رفت بالا، آماده ی نفرین آن حضرت بودن، اگر کوچکترین نفرینی میکردن عذابی نازل میشد، همه رو نابود میکرد. اما دیگه اسلامی هم باقی نمیمون. مسلحت تا همین جا بود. یه وقت کسی نگه این خاندان چه تفاوتی با دیگران دارد، و لا خود حضرت هم میدانستن مسلحت در نفرین کردن نیست. پدر بزرگوارشان همه اینا رو گفته بودن بر عزیزانشان. تو قرآن آمده، البته با اشاره، و پیامبر هم با صراحت بیان کرده بودن اینها رو برای عزیزانشان و از جمله امیرالمومنین و حضرت فاطمه. وحشت افتاد در همون کسانی که داشتن تهدید میکردن، ترسیدن، دیدن ستونا رفت بالا، اما از طرفی هم نمیخواستن دست از قصب خلافت بکشن، همینطور منتظر بودن عکس العمل امامو ببینن چیه. یه وقت دیدن امام فرمودن سلمان برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین کنید، خدا پدر شما را رحمت للعالمین فرستاده. همین جمله امام سبب شد قاسبین باز خاطرشون جمع شد که می توانن کارو پیش ببرن. البته گفته بودن از قبلن، می دانست. سلمان اومد به دختر پیامبر پیغام و رساند و البته نیازی هم نبود، اما از نظر ظاهری نقل کرد و اون حضرت رو منصرف کرد، از نفرین کرد. اما بگم ای فاطمه جان، یه زمانی هم دختر شما زینب کبرا سلام الله علیها و عصر عاشورا صحنه عجیبی را دیدم، نه اینکه شمشیر بالا سر امام گرفته باشه، و شمر و جالس و علا صدره. چه مصلحت بود، آثار نزول عذابم آشکار شد، اما نفرین نکرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتتو بر ما نازل فرما، مرا عالم به دین بگردان، عارف به حق ائمه علیهم السلام و محب اونها ما رو بگردان، ما رو شیعه واقعی امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده، فرج مولای ما را برسان، رهبر عالی بند نظاممون در پناهش حاضرین حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدا رو رحمت فرما، جاه